شد. ضمن تشکر از همراهیتون با پخش شبکه رادیوی اقتصاد و اعلام ساعت 11 دعوت میکنم تا با هم شنونده مکاتب اقتصادی باشیم.
مکاتب اقتصادی به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان شبکه رادیوی اقتصاد سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
جان مینارد کینز، بنیانگذار یک مکتب فکری در علم اقتصاد است که به نام اقتصاد کینزی شناخته می شود. اقتصاددانان کینزی با این استدلال که تصمیمات بخش خصوصی ممکن است منجر به نتایجی غیر کارا در اقتصاد کلان شود، از سیاستگذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می کند.
دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدمت شنوندگان عزیز هر جای دنیا هستن، هر جای کشور عزیزمون هستن. امیدوارم ایام به کامشون باشه و سلامتی تن همراه با جیب‌های پرپول داشته باشه.
امیدواریم. ممنون از همراهی شما با برنامه مکاتب اقتصادی. در ادامه روایت مکاتب اقتصادی شنونده این ببینیم که امروز قراره سراغ کدوم مکتب بریم و با چه دستاوردهایی در حوزه اقتصاد از منظر مکاتب اقتصادی آشنا بشیم.
خواهش میکنم اگر موافق باشین، هرچند که الان ما خیلی از کلاسیک ها رو با توجه به محدودیت های زمان برنامه ازشون رد شدیم، ولی خب خطوط کلی مکتب کلاسیک رو شاید تونسته باشیم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم. من فقط برای یادآوری میگم که کلاسیکا به مکانیسم بازار، به بحث آزادی اقتصاد اعتقاد داشتن و میگفتن بازارها میتونن خودشونو با مکانیسم عرضه و تقاضا و تقابلی که عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان با همدیگه دارن در مجموع بعد از یه مدتی به تعادل برسن و عملاً به نوعی طرفدار عدم مداخله دولت در اقتصاد بودن، هرچند که یک بخشی از مداخلات رو برای ایجاد کالاهای عمومی، برای ایجاد نظم و امنیت و یه چارچوب کلی حاکمیتی اینو کاملا بهش اعتقاد داشتن. خب با یه تفاوتهایی که توی تحلیلاشون بود، بعد از یه مدتی بحثای ریاضی هم وارد تحلیلاشون شد. حالا یه اشاره کوتاه ما به مکتب ریاضی کردیم، بخشی از اینها وارد حوزه مارژینالیسم شدن و اون بحث نهایی گرایی و انتخابای افراد برای مصرف تک تک کالاها. اما اگر موافق باشیم با توجه به زمان محدود برنامه، شاید حالا بعداً بتونیم برنامه مثلا تخصصی در مورد تعارضات مکاتب مختلف با هم دیگه و در مورد هر حوزه مختلف چه صحبتایی میکنن رو با هم دیگه داشته باشیم. اگر موافق باشین میتونیم وارد کینز بشیم. کینز بدون شک یکی از بزرگان علم اقتصاد هست. شما هر جا که اسامی بزرگان علم اقتصاد رو بخوان نام ببرن، بدون هیچ گونه تعارفی حتما اسم بزرگ جان مینارد کینز رو میبینیم. مکتب بسیار بزرگی داره خود کینزیان ها و بعد از اون دوتا مکتبی که بعدش اومدن، چه کینزیان های جدید و بعد کینزیان های متأخرتر که حالا به نو کینزیان و پست کینزیان ها یا نیو کینزیان ها شناخته میشن و آثار فکری کینز الان هم در علم اقتصاد بسیار بسیار مشهود هست و بسیاری از نکاتی رو که ایشون مطرح کرده هنوز توسط خیلی از اقتصاددانان تعقیب میشه. فرد بزرگی بوده، چه از نظر تاریخچه زندگیش خیلی جالب هست، پیشبینی هاش خیلی جالب هست و همینطور آرا و عقایدش. اگه موافق باشین اگر کینز رو مطرح کنیم، بعد میتوانیم سراغ نو کینزیانا بریم و بعد که وارد مکتب اتریشی میشیم، واقعیت اینه که بخش قابل ملاحظه از مکتب اتریشی هویت خودشو در جدال با مکتب کینز جستجو میکرد و بعدم بریم سراغ افکار فون میزس و هایک و یا مثلا اولیاشون منگر که بعدن حتما مکتب اتریشی رو هم در یک جلسه خدمت شنوندگان عزیز باید طرح بکنیم.
حتما. آقای دکتر عقیلی، یک مکاتب معروف بعد از مکتب کلاسیک ها مکتب کینز هست و باید بگیم که خیلی هم فاصله داره از نظر عقاید با مکتب کلاسیک ها. از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. واقعیتی که وجود داره، حالا توی بحث نظریات اقتصادی میگن کینز آخرین اقتصاددان بزرگ انگلیسی بوده، یعنی سلسله از اقتصاددان بزرگ انگلیسی رو ما داریم. خود آقای آدام اسمیت پدر این علم هست، دیوید ریکاردو هست، خب اقتصاددان خیلی بزرگیه. حالا بعضیشون اشاره کردیم، استوارت میل هستش، اوون هست، همینجور میان جلو تا در نهایت به کینز میرسیم. کینز عملا با ورودش عصر طلایی اقتصاد کلاسیکو به نوعی خاتمه میده و وارد یک لاین و یک جهت دیگه میشه. خیلی هم جالب هستش که از نظر تاریخی، اگر اشتباه نکرده باشم، حالا الان من نوت همراه ندارم یا جایی که چک کنم، خیلی تصادف جالبیه، اگر اشتباه نکنم سال 1883 کینز در شهر لندن متولد میشه. در همون سال در شهر لندن مارکس فوت میکنه و جالبه که 1883 سال تولد جوزف شومپیتر، اقتصاددان بسیار معروف آلمانی هم هست. خلاصه خیلی جالبه که حالا تقارن تصادفی اینها. ای کاش یه جلسه هم بتونیم حداقل به جوزف شومپیتر بپردازیم، چون در مورد بحث نوآوری و موچای نوآوری شومپیتری خب بحثای خیلی جالبی هستش. کینز موقعی که متولد میشه از نظر شخصی آدم خیلی جالبی بوده. ظاهراً از کوچیکی خیلی تیزهوش بوده، مثلا در سن خیلی کم مباحثات خیلی قوی با پدرش انجام میداده، با دیگران به مدرسه که حالا مثلا به اصطلاح الان مال تیزهوشا بوده میره، اونجا شاگرد اول بوده. همیشه یک فرد کاملا جنتلمن، یک فردی که همیشه آدابدان بوده. همینجور همراه با بزرگ شدنش کتابای مختلفی رو مطالعه میکنه. جالبه که اولین ورودش به حوزه علم اقتصاد، خب موقعی که وارد دانشگاه میشه علم اقتصاد رو میخونه. حالا مباحثات خیلی جالبی هم با افراد مختلف داره، شاید اینجا حالا فرصت نباشه که مثلا اگر اشتباه نکنم ماکس پلانک معروف مباحثاتی که با کینز داشته بهش میگه من اول علاقه داشتم بیام اقتصاد بخونم ولی دیدم خیلی سخته، رفتم فیزیک خوندم. خلاصه میتونیم نوشابن برای اقتصاددانا اینجا باز کنیم که واقعا علم مشکلی علم اقتصاد. واقعا کسی که اقتصادو بخواد بدونه باید خود اقتصادو بدونه، ریاضیات خیلی خوب باید بدونه، آمار، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، بتونه جامعیت داشته باشه. واقعا کینز هم همینطور هست. مثلا برای مثال یک کتاب خیلی جالبی در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال و احتمالات داره. کتابش خیلی هم سنگینه و هر کسی هم این کتابو دیده خیلی مورد تحسین قرارش داده. اما در کنار مطالعاتی که داشته از نظر اقتصادی، اولین کاری که من تو ذهنم هست کینز از نظر کاری وارد شده در خزانه‌داری اداره هندوستان، اگر اشتباه نکنم یه همچین اصطلاحی رو داشته که مثلا اداره ظاهراً در انگلستان بوده. خب هندوستان جزء مستعمرات خیلی مهم انگلستان بوده و اداره خاصی داشته. در اونجا کینز مشغول به کار میشه. زیاد براش جالب توجه نبوده برای کینز، اما خیلی جالبه که موقعی که از این کار میاد بیرون یه کتابی مینویسه در مورد وضعیت اقتصادی و مباحث مالی و اقتصادی هندوستان که شدیداً مورد توجه قرار میگیره. این نشان دهنده یک ذهن پویاست که حتی در جایی که شاید از نظر شخصی زیاد خوشایند فرد نباشه، اما کاملا مطالعه میکنه، دقیق میشه در ابعاد مختلفش و این کتابو مینویسه. خب این کتاب خودش باعث میشه که کینز در جوامع مختلف چه اقتصادی و چه اداری و مدیریتی لندن مطرح بشه. کار بعدی که به کینز واگذار میشه یکی از شاهکارهای کینز هست. ما میدونیم که موقعی که جنگ جهانی اول خاتمه پیدا میکنه، خب حالا خود جنگ جهانی اول هم خیلی مهمه از نظر اتفاقاتی که در دنیا رقم زد، چه رخدادش، چه اتفاقات اقتصادی که به تبعش به وجود اومد. این جنگ که با شکست آلمان و امپراتوری اتریش مجارستان خاتمه پیدا میکنه، خب ما میدونیم که میشینن یک قراردادی رو به اسم صلح ورسای امضا میکنن. جالبه که این قرارداد توسط همه مورد مذمت قرار میگیره. یعنی چه متفقین در رأسشون، اصلا خود این قرارداد رو ببینین روش نوشته قرارداد صلح بین آلمان و فرانسه و بریتانیای کبیر. یعنی طرفین دیگه نیستن، یعنی مثلا این سه طرف به نوعی نوشته شدن، فرانسه و بریتانیای کبیر به نمایندگی متفقین و آلمان که خب این بر متحدین بودن. متفقین میگفتن با آلمان خیلی خیلی سهل گرفته شده، باید بیشتر تنبیه بشه، باید آلمان شدیداً تضعیف بشه و باید عقوبت مثلا این جنگی که شروع کرده رو در واقع تحمل بکنه. از اون طرف خود آلمانی ها، اتریشی ها که خب خیلی رقم سنگینی بسته بودند، چند صد میلیارد طلای مارک طلای اون موقع، اگر اشتباه نکنم مثلا به حساب مثلا الان فهم کنم سال 2020 حساب کرده بودم مثلا نزدیک 440 میلیارد دلار مثلا می شده. رقم خب سنگینی هست. جان مینارد کینز به نمایندگی از انگلستان در این مذاکرات صلح حضور داشت و یکی از مخالفین شدید این غرامت سنگین و این فشار بی حد و حصر روی آلمان بود. واقعیتی که وجود داره این هستش که خب کینز یک انگلیسی و یک انگلیسی کاملا وفادار به چارچوب ها و علایقی که انگلیسی ها دارن و منافع انگلستان رو میخواسته. باید به این نکته خیلی خیلی کلیدی توجه بکنیم. کینز مطرح میکرد این صلحیه که در دلش یک جنگ نهفته است. و خیلی نکته جالبیه، میگفت شما چنین فشاری رو بیارین، شما به هر کشوری، به هر گروهی، به هر در واقع تعدادی از افراد بخواین فشار بیش از حد وارد کنین، شاید در یک برهه از تاریخ بتونین اونها رو مرعوب کنید، منکوبشون کنین، اما این مجدداً زمینه ساز یک اتفاق بدتر در آینده خواهد شد. کینز چند روز مونده به امضای این قرارداد صلح، موقعی که مفادش تقریبا مشخص شده بود، از اون هیئت انگلیسی استعفا میده به عنوان اعتراض و میاد یه کتاب مینویسه در مورد نتایج اقتصادی صلح ورسای و در اینجا پیش بینی میکنه که این در واقع مفاد این قرارداد قابلیت اجرا نخواهد داشت، آلمان نخواهد تونست اینو پرداخت بکنه و به علاوه این میتواند زمینه ساز یک جنگ بعدی بشه و همین اتفاق هم افتاد. متاسفانه در آینده ای نه چندان دور جنگ جهانی دوم که همه متفق القول هستن یکی از عوامل اصلیش همین قرارداد صلح ورسای بود. این مسئله خیلی باعث معروفیت کینز میشه، چون همه میبینن که با چه دید دقیقی اومده بود، پیشبینی کرده بود اینی که از نظر اقتصادی این قرارداد صلحی که بسته میشه و این حجم از تعهدات زمین ساز جنگ بعدیه. کما این که در مورد خود قرار دادم روی پرداختش بعد از یک یا دو سال اگه اشتباه نکنم آلمان نتونست پرداخت بکنه و تجدید نظر کردن، یه ذره شرایط رو برای آلمان تسهیل کردن، نه خیلی زیاد، اما عملا دیدیم یک به یک پیشبینی های جان مینارد کینز به تحقق رسید، این بزرگی ایشون رو میرسونه. بعد از این وارد کینز میشیم در دوران جنگ جهانی دوم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر دقیقی، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی. پنجشنبه ها ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده برنامه مکاتب اقتصادی باشید با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه.
افتخار دارم در خدمت هموطنان عزیزم، ایرانیان عزیز در هر جای دنیا که هستم باشم، با ارائه یک درس کوتاه و روایت گونه از مکاتب اقتصادی در جهان و سیر اندیشه های اقتصادی که در دنیا وجود داشته.
ادامه ی روایت رو از زبان شما بشنویم و میتونیم بگیم مؤسس مکتب کینز که ورود پیدا کردیم به زندگی شخصیش و کارهایی که داره انجام میده تا شکل‌گیری مکتب کینز به معنای واقعی یک مکتب. بفهمید.
خواهش میکنم، چون توصیه شد برای اینکه مقدارم برنامه قصه گونه باشه و برای شنوندگان عزیز جذابیتش بالا بره، خب پس قبل از جنگ جهانی دوم این توضیحو بدم. کار بعدی که برای کینز واگذار میکنن این هستش که بعد از جنگ جهانی اول فرانسه دیون بسیار زیادی به انگلستان داشت.
من.
و کینز رو به عنوان کمک میفرستن که به وضعیت اقتصادی و مالی فرانسه رسیدگی کنه. همون جای بررسی که میکنه خب میبینه وضعیت، یه تعداد توصیه های کلی میکنه، اما یکی از توصیه های جالبش اینه که میگه تعدادی از آثار هنری موزه لوور معروف پاریس رو بیان منتقل کنن به انگلستان و این کارم انجام میشه. خیلی سریع خب این مسئله دیون فیصله پیدا میکنه. در برگشت به شهر لندن خیلی جالب هستش که کینز در یک مراسم اپرایی شرکت میکنه. یک خانم بالرین روسی اونجا بوده که از ایشون خوشش میاد، خواستگاری میکنه، ازدواج میکنن و با اینکه خب خیلی هم شاید در نگاه اول اختلاف ها زیاد باشه، حتی این خانمه نمیتونسته به راحتی انگلیسی صحبت بکنه، اما در هر صورت زندگیشون تا آخر با هم ادامه پیدا میکنه. و جالبم هست در نوع خودش که جان مینارد کینز بزرگ با همه عظمتش بعدها به مقام لوردی هم مفتخر میشه، اما خانمشون یک بالرین روس هست. و خلاصه اینم از جریان ادامه زندگیشون تا برسیم وارد دوره جنگ جهانی دوم بشیم. در دوره جنگ جهانی دوم خب کینز یه مقدار سنشون بالاتر رفته بود، سمت‌های رسمی که مثلا ما داشته باشیم نداشتن، اما به عنوان مشاور با حوزه خزانه‌داری و مدیریت اقتصادی انگلستان کار می‌کردن. یکی از نکات جالب در این حوزه تأکید آقای کینز روی بحث کنترل تورمه. شاید کمتر کسی این وچ از نظرات کینز رو شنیده باشه. کینز اعتقاد داشت تورم یک دزدی همگانی دولت از جیب آحاد مردمه. یعنی میگه موقعی که تورم باشه ارزش پول موجود در جیب همه افراد کاهش پیدا میکنه و عملا انگار که یک سهمی رو از همه دولت دزدی کرده و تاکید میکردن روی بحث کنترل تورم. اما واقعیتی که وجود داره عظمت نظریات کینز. کتاب ایشون هستش نظریه عمومی اشتغال بهره پول، که واقعا فوق‌العاده است و فکر میکنم ما در برنامه دیگه مفصل باید به ابعاد این قضیه بپردازیم و اقتصاد مکتب کینزی رو اونجا تبیین کنیم. جان مینارد کینز یکی از کارهای بزرگی که کردن بعد از در واقع دوره جنگ، فکر میکنم سال 1944 هستش که در منطقه ییلاقی برتون وودز در آمریکا در یک هتل که اسمش واشنگتن هست اگر اشتباه نکنم، یا با پیشوندی در اونجا جمع میشن هیئتهایی از بیش از 40 کشور دنیا، بحث چهارچوب اقتصادی بعد از جنگ رو اونجا تبیین بکنن. اونجا دو نفر خیلی مهم بودن، یکی نماینده ایالات متحده اگر اشتباه نکنم آقای هری وایت، هری دکستر وایت همچین اسمی دارن، و آقای جان مینارد کینز. اونجا نظریات بیشتر نظرات آقای وایت میاد مطرح میشه، یعنی که باز عملا نظام برتون وودز وصل ارزهای ملی به طلا و دلار آمریکا بود، در حالی که کینز سیستم دیگه‌ای رو پیشنهاد میداد. اما از خلال اون در واقع جلسات نظام برتون وودز در میاد، صندوق بین المللی پول زاده شده همین کنفرانس هست، و یک بانک توسعه و ترمیم که الان ما به اسم بانک جهانی میشناسیم، که خب نظر بر این بودش که این بانک بیاد وام بده، صندوق بین المللی پول کمک بکنه. با اینکه افکار کینز و سیستم اقتصادی که ایشون پیشنهاد میداد مستقیم اونجا برقرار نشد، ولی نظریه دخالت دولت‌ها، دخالت مثبت دولت‌ها در اقتصاد کاملا ما می‌بینیم در سطح بین‌المللی هم عملاً این بحث دخالت‌ها داره مطرح میشه. حالا حجمش شاید متفاوت باشه. در نهایت میشه بزرگترین کار کینز که این نظریه دخالت دولت در اقتصاد هست و بگیم که یک میراثی بوده که برای علم اقتصاد گذاشتن، برای سیاست گذاران اقتصادی گذاشتن، و الان صرف نظر از دعواهای بزرگی که بین اقتصاددانهای مختلف، مکاتب مختلف هست، تقریبا من دیگه مکتبی رو نمیشناسم یا اقتصاددانی رو نمیشناسم که مطلق بگه دولت اصلا نباید دخالتی در اقتصاد داشته باشه، کما اینکه از اون طرف به صورت مقابلم کسایی که با دخالت کامل دولت سر و کار داشته باشن ما دیگه کمتر میبینیم، و این میشه مثلا نظام برنامه‌ریزی متمرکز شوروی سابق که هم در تئوری هم در عمل شکست خورده بود. الان اقتصاددونا فقط تعارضشون و تقابل نظریشون این هستش که نقطه دخالت دولت و حد دخالت دولت در اقتصاد کجاست، که این میراث بزرگ آقای جان مینارد کینز برای علم اقتصاد و بشریت است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی، اصلی عضویت علمی دانشگاه، که همراه ما هستید در برنامه مکاتب اقتصادی، و انشاءالله ادامه نظریه مکتب کینز رو در برنامه آینده حتما از زبان شما شنونده خواهیم بود. ممنون از همراهیتون.
تمنا دارم، سپاسگزارم از فرصت که در اختیار من قرار گرفت، از شنوندگان عزیز که اوقات ارزشمندشون رو در اختیار برنامه قرار دادن سپاسگزارم. انشالله که همگی خوب باشین، لبی خندون، تنی سلامت و دلی خوش برای هم آرزو.
ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار، و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. پیشنهاد میکنم حتما برنامه های قبلی مکاتب اقتصادی رو از طریق ایران صدا دریافت کنید و شنونده باشید تا همراه ما باشید در برنامه مکاتب اقتصادی، و انشاءالله در برنامه پیش رو هم ادامه مکتب کینزیان ها رو با روایتگری جناب دکتر دقیقی خواهیم شنید. روز خوش، خدا نگهدار.
هر آنچه در جستجو یانید اینجاست. موج ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
اول ایمنی. آذربایجان غربی، کارگاه پیمانکاری سدسازی. داستان امروز روایت مردیه که سالها روی سازه‌های عظیم سدها کار کرده و هیچگاه تصور نمی‌کرد یک لحظه غفلت سرنوشت اون رو تغییر بده. آقای حشمت گودرزی 45 ساله یکی از ماهرترین نصاب‌های داربست در صنعت سدسازی بود. سرعت و دقتش در کار زبان‌زد همه بود. هرگز نیازی به اجرای دستورالعمل‌های ایمنی احساس نمی‌کرد، زیرا خودش رو کاملاً مسلط بر شرایط کار می‌دونست. سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1404، محوطه کارگاه سدسازی. صبح روز حادثه آقا حشمت مثل همیشه نبود. انگار خلقش عوض شده بود. هر روز صبح کار رو با انرژی بالایی شروع می کرد و شادی و خنده‌ای در همکاراش ایجاد می شد، ولی دوشنبه با همه روزا فرق داشت. حشمت خان راهی کارگاه شد، جایی که سد در مراحل پایانی ساخت بود و امروز قرار بود یکی از داربست‌های بالایی رو برای رنگامیزی و جوشکاری نصب کنه. ساعت 8:30 صبح آقای حشمت همراه همکارانش بالای داربست ایستاده بودن. او بدون مهار کامل روی داربست قرار گرفت تا آخرین گیره رو نصب کنه. یک لحظه تعادلش به هم خورد. تلاش کرد خودش رو نگه داره، اما همه کارگران با استراب دویدند، اما دیگه دیر شده بود. سقوط از ارتفاع 20 متری بی‌رحمانه بود. نفرات تیم کمک‌های اولیه کارگاه سریع خودشون رو رسوندن محل حادثه. حشمت غرق خون بود. همکاران آقای حشمت که شاهد این حادثه بودند، در بهت و اندوه فرو رفته بودند. انگار تمام اون انرژی صبحگاهی و شوخی‌های انرژی بخش در پیش چشمان کارگران نقش بست و هر کارگری رو که نگاه می‌کردی یک گوشه‌ای رو برای خودش خلوت کرده بود و انگار می‌خواستن سعی کنن و باور کنن که رفیقشون دیگه رفت و اخلاق خوب و صدای مهربونش در قلب و گوش به یادگار موند. انگار کسی باور نمی‌کرد مردی با این همه تجربه قربانی یک سهل‌انگاری باشه. روح شاد و یادش گرامی.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
کارشناس برنامه.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی.